سلام بچه ها، روزتون بخیر. البته نمیدونم این وایسا که گوش میدید، شب و روزتون بخیر، روزگار خوبی داشته باشین. امیدوارم این دوری باعث نشه که درس نخونید و کم توجهی کنید. دلم براتون تنگ شده و بگم اینا که احتمالاً از هفته دیگه یکی در میون کلاساتون آنلاین و آفلاین باشه. بچه تا اینجا هرچی ایراد و اشکالی که دارید، هر جایی که متوجه نشدید رو ثبت کنید، تو جلسه های آنلاین رفع اشکال کنید. حالا این خود بیشتر فعالیت کلاسی رو حل میکنیم، متن رو میخونیم تا بیشتر متوجه بشم کجاهاش رو نفهمیدید و برای خودتون اگه مسئله بود حل بشه. تا درس دو دادیم، امیدوارم که تا اونجا برای ثبت نوشته های گفتاریتون رو تبدیلش به نوشتاری مشکل نداشته باشیم. امروز درس سوم رو میخواییم بدیم، ببینیم و بنویسیم. بچه از اسم درس کلن معلومه چی میخواد بگه، درباره دیدن و مشاهده کردن و اون چیزی رو که شما میبینید و با تفکر روی اون به نوشته تبدیلش میکنید. بچه که از مهمترین عضوهای بدن ما، یعنی اولین درگاه رشد ذهن ما، چشم ماست. تصور کنید آدمایی که نمیبینن و چقدر فرق برای توصیف یک منظره بین یه فرد شنوا، ببخشید یک فرد نابینا با یه ناشنواست. هرچه بهتر و با دقت تر ببینیم و با تفکر نگاه کنیم، نوشته خوبی به وجود میاریم. در واقع با نوشته تصویر ذهنی رو با بیان جزئیات ما نشون میدیم و این کار قدرت تخیل ما رو افزایش میده. با یه نوشته که توصیف خوبی داره و جزئیات رو خوب بیان کرده، ما این اجازه رو به خواننده میدیم، کسی که داره اون توصیف و نوشته ما رو میخونه، بهش این اجازه رو میدیم که اونطوری که میخواد تو ذهن خودش تصویر زیبایی بسازه و هر کسی، هر انسانی که اون نوشته رو میخونه، یه نسخه منحصر به فردی از اون چیزی که ما توصیف کردیم، از اون داستان، از اون مطلبی که ما بیان کردیم، یه نسخه منحصر به فردی تو ذهنش داشته باشه. و از توصیف خوب، دیدن خوب، با تفکر دیدن، اینها باعث میشه، مزیتش اینه که دقت ما به اطراف ما افزایش پیدا کنه. وقتی مجبوریم یه منظره رو وصف کنیم برای کسی که نیست، حالا یا غایبه یا مثلا یه فامیلی، دوستی، کسی رفته یه جایی، بعد میخوای از همه اون چیزی که اونجا دیدی لذت بردی، حتی قشنگی‌های تصویری براش تعریف کنی، بعد برای اینکه از اوج لذتی که تو بردی و اون نبوده، تا بعضی وقتا دیدی میخوای دل یکی رو بسوزنی، آره دیدی با من نیومدی، بعد میخوای اینو به تصویر بکشی، انقدر با جزئیات و قشنگ و با آب و تاب وصفش میکنی که اون قشنگ اون چیزی که تو حس کرده رو حس کنی. حالا یه وقتی هم تو میخوای برای یک فردی که نابینا هست توصیف کنی، همینه، فرق نمیکنه. همین باعث میشه که تو قشنگ دقیق نگاه کنی و دقیق بیان کنی و اون همون، یعنی شنونده یا خواننده، همون چیزی رو که تو حس کردی رو تقریبا با جزئیات تو ذهنش بسازه و قدرت تخیلش افزایش پیدا کنه. بذارید این مثالی که خود کتابتون هست خیلی جالبه براتون بخونم. علی علیه السلام گفتا، این توصیف حضرت محمد صلی الله علیه و آله است از زبان حضرت علی. علی علیه السلام گفتا، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مردی بود بالا میانه و رویش سپید بود، سپیدی که با سرخی زدی، یعنی سپیدی که به سرخی میزد، و چشمهایش سیاه بود، مویش جد و روشن و نیکو بود و موی سرش دراز بود تا کتف و سیاه و سرش گرد بود، نه کوچک نه بزرگ. ببین از قدش گفت، روش گفت، چشماش، موهاش، اندازه موهاش، بینیش، بینی راست کشیده و دندانها گشاده، تا دندونهاش رو توصیف کرده. کف دست و کف پایش معتدل، چون برفتی چنان برفتی که گفتی از فرازی همی به نشیب آید. یه جوری توصیف کرده مثلا کسی که نبوده بتونه حضرت محمد رو یه تصویر ازش تو ذهنش بسازه. خودمون هم همین میخوایم یکی رو توصیف کنیم، میگیم فلانی چه شکلی بود، میگه سبزه بود، سفید بود، نمیدونم چشماش رنگی بود، مشکی بود، صورتش گرد بود، قشنگ جز به جز صورتش و تیپش و اندازه قد و بالاش رو توصیف میکنیم که کسی که شخصی رو که داریم توصیف میکنیم و ندیده بتونه خوب یه تصویری از اون تو ذهنش بسازه. این نشون میده وقتی که ما میخواییم یه چیزی رو وصف کنیم با جزئیات، مجبوریم به تمام اون چیزهای ریزم دقت کنیم که شاید تو حالت عادی انقدر با جزئیات ما به اونا توجه نکرده بودیم. البته این مسئله باعث میشه که شما دقتتون افزایش پیدا کنه و خوبه. بعد یه تست دقت هم بگیریم. وقتی شما میرید مدرسه میاید یا میرید بیرون میاید، مثلا حالا بعضی بچه‌ها خونه مادر بزرگشون خونه اقوامشون نزدیکشونه و مرتب رفت آمد میکنن، مثلا خواهر برادر بزرگتر که ازدواج کردن، دقت کردین این مسیری که معمولا روزانه یا هفتگی زیاد میرید، مثلا مدرسه که هر روز میرید، تو راه به این مسیر دقت میکنید مثلا چند تا مغازه داره، چه مغازه‌هایی داره، اسم مغازه‌ها چیه، یا اون سوپرمارکتی که همیشه ازش خرید میکنین اسمش چیه؟ به این چیزا دقت میکنید؟ نه، خیلی عادی از کنارش میگذرید. حالا اگه بخواییم برای نفر محلتون رو یا این مسیر رو توصیف کنید، یهو متوجه جزئیاتی میشین که شاید در حالت عادی دیدید میخواید آدرس بدین، انقدر جزئیات میخواید آدرس بدین که طرف گم نشه، اون وقت متوجه میشین چیزایی بوده که روزانه بهش توجه نمیکردید. بچه ها، مشاهده کردن با دیدن فرق داره. وقتی مشاهده میکنین از همه حواس خودتون، از همه حواس خودتون برای بررسی و کنجکاوی اون چیزی که نسبت به اون وسیله دارید استفاده میکنید و حتی اون چیزی رو هم که به دست آوردید، اون تجربه هم که کسب کردید ثبت میکنید. حالا مثلا وقتی میرید بیرون خونه همه چیز اطراف خودتون رو میبینید، میرید مدرسه همکلاسی میبینین، کلاس رو میبینین، یه چیزی رو که همیشه میاد میرید نه ثبت میکنید نه یه کاغذی برمیدید یادداشت کنید و ازش هم شاید در آینده استفاده نکنید، حتی بعضی وقت چند لحظه بعد فراموش هم میکنید. اتفاقی که افتاده، چیزایی که دیدین مثلا از صبح تا حالا، اینا رو میگن دیدن. چیزایی که اهمیت نمیدید به تو نگاه کردن بهش، ازش راحت میگذرین، فراموش میکنین، حالا فراموش هم نه یادداشت نمیکنید، ثبت نمیکنید، دقیق نمیشین روحش، به اینا میگن دیدن. اما تو مشاهده ما عمدی و ارادی داریم به یه چیزی توجه میکنیم، یعنی یه توجه مضاعف برای اینکه یه اطلاعات بیشتری و اضافه‌ای رو به دست بیاریم، یه اطلاعات خاصی رو به دست بیاریم. بچه دقت کردید مثلا دارید تو اتوبان با ماشین میرید یا همین تو خیابونای خودمون داریم با ماشین میریم، بعد تصادفی شده، همه وای میسن نگاه میکنن، فیلم میگیرن، یه صحنه‌ای، یه صحنه، چقدر همه با دقت نگاه میکنن، حالا به قول خودمون با موبایل ضبط میکنن. به این نمیگن دیدن، به این میگن مشاهده کردن. طرف داره با تمام حواسش، چشمش، گوشش، با همه حواسش نگاه میکنه، فکر میکنه، اون لحظه تحلیل هم میکنن خیلیا که بعدن واسه 10 نفر دیگه قشنگ تعریف کنه یا حداقل تا مدت ها تو ذهنش خوب نگه داره. این بهش میگن مشاهده کردن. مهارت مشاهده کردن به ما این امکان و اجازه رو میده که یه سری اطلاعات مهمی به دست بیاریم. البته این که به مغزتون یاد بدین مشاهده کنه خیلی خوبه. بچه عادت بدین مغزتون رو مشاهده کنه، یعنی با دقت خاصی، با توجه خاصی یه مسئله رو بررسی کنه، نگاه کنه. اینجوری این امکان رو به شما میده تا در مورد مکانها، اتفاقات، شرط اطرافتون و مردم بیشتر بفهمید و بیشتر به خاطر بسپارید و در جریان زندگی جزئیات بیشتری رو بهش توجه کنید که تو حالت عادی بهش توجه نمی کنید. در واقع مشاهده بهتر کمک به درک بهتر شما میکنه. مشاهده یک مهارته و اگه تمرین کنید ذهنتون تو مشاهده تقویت میشه و برای ذهنتون یه عادت میشه مشاهده کردن. بهتر میبینیم، بهتر درک میکنیم و بهتر ثبت میکنیم. خیلی خوب، حالا پس به این نتیجه رسیدیم که هرچی با دقت و با جزئیات بیشتر نگاه کنیم و هرچی بهتر مشاهده کنیم، بهتر ثبت میکنیم، بهتر توصیف میکنیم، بهتر مینویسیم و همه اون چیزی رو که با دیدنمون، با مشاهده کردنمون، با حس بیناییمون درک کردیم، مشاهده کردیم، بیان میکنی و مینویسی و به متن تبدیلش میکنی، میشه یک نوشتهی که با حواس دیداریه، در واقع همون ببینیم و بنویسیمه، یک توصیف دیداریه که کتابتون هم میخواد همینو بگه، چجوری از این حواس برای نوشتن استفاده کنید. ما از حواس دیگمون هم برای نوشتن استفاده میکنیم، اما یکی از بیشترین کاربرد ما برای نوشتن حواس دیداریمونه، بینایی. یه متن میخونم براتون، توصیف طبیعته. مثلا یه نفر رفته داره طبیعت رو توصیف میکنه. در یک صبح بهاری باران زیبایی میبارید و من نیز در گوشه از دشت زیبا با چتر رنگیم روی صندلی چوبی نشسته بودم. همینجوری که میخونم بچه ها تو ذهنتون دارید تصور میکنید. روی صندلی چوبی نشسته بودم و به آفریده های خدا می اندیشیدم، تا اینکه در ذهنم به طبیعت پیش رویم رسیدم. چه نعمت وسیعی پیش رویم بود، سرسبزی دشت و چمن و صدای زیبای قطرات باران و گنجشک هایی که سراسیمه به لانه هایشان در لابلای درختان پناه می بردند. صدای بارش باران و رعد و برق دشت را فرا گرفته بود. آسمان چه با شادی قطره های باران را راهی زمین می کرد و گل های رنگارنگ را خیست. ساعاتی بعد باران قطع شد و خورشید از پشت ابرها چهره نشان داد و رنگین کمانی به پا انداخت. چه رنگین کمان دلنشینی، با رنگ های نیلی، بنفش، آبی، سبز، زرد، نارنجی و قرمز. چه رنگ های دلربایی، یعنی قشنگ الان رنگین کمان رو با اون هفت رنگش میتونید تصور کنید. خالق تمام این زیبایی ها خداوندی است که زیبایی را دوست دارد و نعمت های زیبایی را به ما ارزانی داشته است. طبیعت خداوند پر از زیبایی است و زبان در بیان آنها قاصر است. ما انسان‌ها طبیعت را بسیار دوست داریم، ولی از همه موجودات بیشتر به آن آسیب می‌زنیم. ما باید برای طبیعت مانند هر موجود زنده دیگری احترام بگذاریم و برای آن ارزش قائل باشیم. یادمان باشد که ما در برابر نعمت‌های خداوند مسئول هستیم و خداوند از ما درباره آن نعمت‌ها بازخواست می‌کند. خداوندا کمک کن تا قدر طبیعت را بهتر و بیشتر بدانیم. قشنگ متنش نتیجه گیری هم داشت، یعنی پایانش. خب پس اینطوری شد که روی صندلی توی پارک نشسته بود، تو طبیعت نشسته بود و همه اون چیزی رو که دید و ازش لذت برد خیلی زیبا توی متن بیان کرد. من ازتون همینو میخوام، یه متن زیبا برای من بیارین که جزئیات، حالا بچه نمیخوام خیلی ادبی و شکیل برای من بنویسین بچه، البته برای اینکه به شما اینو بگم، برای اینکه یه متن زیبا داشته باشین، به جای اینکه از این و اون کمک بخواین، نمیدونم، تقلب کنید، سراغ هر چیز و هر کسی برید، بهترین و قشنگترین کار و راهش اینه که کتاب زیاد بخونید. وقتی متن زیاد بخونید، ناخودآگاه نوشتنتون قشنگ میشه، حتی حرف زدنتون. حالا من میخوام خودتون انتخاب کنید، فکر کنید برای منی که معلمتونم میخواین یه چیزی رو وصف کنید، خونتون و پدر مادرتون و نمیدونم یه جایی که رفتین و این موضوعش آزاده با شما. البته اینو تو قسمت تکالیفم براتون بارگذاری میکنم، ولی اینجا دارم توضیح میدم که قشنگ متوجه بشین. من از شما میخوام یه متنی برای من بنویسین، البته به علاوه فعالیت های کتاب که اینم توی قسمت تکالیف براتون بارگذاری میکنم، و همینجا تشکر و سپاس گذاری کنم از اونایی که تکالیفشون خوب و عالی دادن. میخوام یه متن برای من بنویسین که دارید برای من و معلم یه چیزی رو توصیف میکنید. این انتخابش به عهده خودتونه، اما خواهشن از نصف صفحه کمتر نشه، بیشتر اب نداره، کمتر نشه. بعد خواهشن عکس هم که میگیرید یه جوری عکس بگیرید که خانه و قشنگ باشه. من اینجوری حداقل از متناتون بفهمم که متوجه مسئله نشدین شدین و اینا. سوالی هم چیزی هم دارید میتونید همونجا همراه با مطلبتون توی کاغذتون بنویسین، عکس بگیرید بفرستید، یا انشالله جلسه آنلاین سوالاتتون رو نگه دارید همونجا با هم چک میکنیم و رفعش میکنیم. و در آخرم این متن رو بخونم، این شعر زیبای آقای محمود کیانوش مال کتابتون. معرفت کردگار دیدن این عالم است، زنده بیدار باش، چشم خریدار باش، خوب جهان را ببین، هرچی ببینی کم است، بر ورقه سبز برگ خط خدا را بخوان، برگ درختان سبز در نظر هوشیار آینه راز هاست. موفق و پایدار باشین، خدا نگهدار.